سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا چند خبر مهم از افغانستان و جهان. مقامات اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران لتوکوب کارمندان و تصرف ایستگاه میوتک در خاک ایران خواندند خبر دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اداره راه آهن ایران آمده است که افراد مرتبط با شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان با اقدامات غیر قانونی در حریم ریلی ایران دست زدند. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. بیشتر تا لحظات دیگر. حکومت طالبان با مقامات ازبکستان در کابل 5 توافق نامه را امضا کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد که توافق نامه ها در بخش های تجارت و سرمایه گذاری، معادن و پترولیم، زراعت، آبیاری و مالداری امضا شده. با گزارش باختر، در مراسم امضای این توافق نامه ها ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان حضور داشتند. عارفوف امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. با گزارش باختر، حکومت ازبکستان خواهان تعامل با طالبان است. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست 2021، نخستین بار است که صدر اعظم ازبکستان در یک سفر رسمی وارد کابل می شود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما ازبکستان از محدود کشورهای جهان است که با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارد. حکومت طالبان به مناسبت 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان فردا یک شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بیانیه از رخصتی عمومی خبر داده. شاه امان الله در 28 اسد 1298 برابر با 19 آگست 1919 استقلال افغانستان را از بریتانیا گرفت. 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در حال فرا می رسد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان 3 سال است که قانون اساسی ندارد، درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته است و به گفته منتقدان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق اساسیشان محروم هستند. مقامات سیه فلسطین میگویند که در منطقه دیرالبلح شهر غزه اولین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان ثبت شده و گفته می شود که یک کودک 10 ماهه به این مرض مبتلا شده. ظرف سالهای اخیر این نخستین مورد بیماری پولیو است که در این منطقه ثبت می شود، جایی که پس از 7 اکتبر پارسال اسرائیل و گروه تندرو حماس با هم درگیر جنگ هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را با عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. پیش از این افغانستان و پاکستان با عنوان 2 کشور شناخته می شدند که بیماری پولیو در آنها به گونه کامل محو نشده. و تیم کرکت مس عینک در 4مین مسابقه خود در دور 9 سلسله مسابقات اشپگیز نیز برنده شد و همچنان در صدر جدول است. در مسابقه امروز در کابل تیم بوست 168 دوش با تیم مس عینک هدف تعیین کرد و این تیم توانست با از دست دادن 2 بازیکنش به هدف برسد. و فیولا ترخیل در بازی امروز 65 دوش چه موفق با نفع تیم مس عینک انجام داد. تیم مس عینک در میان 5 تیم با 4 برد و 8 امتیاز در جایگاه اول قرار دارد. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تنش تازه بین ایران و افغانستان. ایران کنسرسیوم افغانستان را با تجاوز به حریم راه آهنش متهم کرد.
این کار مناسب نیست، باید سوء تفاهمات هر چه زودتر حل شود، برای از این که خطاهن برای افغانستان بسیار مهم است.
فرانسه گفته که حذف زنان افغان از جامعه مانع بزرگ است بر سر راه پیشرفت افغانستان.
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار از فدراسیون کشور حذف شدم، بعد به عنوان یک زن از جامعه حذف شدم.
نگرانی از احتمال گسترش آبله میمون از پاکستان به افغانستان.
اگر آنها می خواهند که از گسترش بیشتر این ویروس ها جلوگیری کنند، باید به وقت آن را انجام دهند.
برنامه زن و زندگی را هم با شما در نیمه دومین ساعت خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد مربوط به کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران خوانده خبر داده. همچنان از لط و کوب کارمندان گرفته تا تصرف ایستگاه در خاک ایران هم سخن گفته شده. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات هم به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم.
در بیانیه رسمی اداره راه آهن ایران آمده است که شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دست به اقدامات غیرقانونی در حریم ریلی ایران زده که پس از ممانعت کارمندان فنی و تکنیکی راه آهن ایران، عوامل این کنسرسیوم کارمندان راه آهن ایران را مورد لطکوب قرار داده و شیشه موتر آنها را نیز شکستانده است. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این بیانیه که روز جمعه 26 اسد نشر شده افزوده شده است که یک ایستگاه ریلی ایران نیز از سوی افغانستان به گونه غیر قانونی تصرف شده است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نداشته و سایه سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات هم به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شرکت ریلی خصوصی موسوم به کنسرسیوم افغانستان متشکل از شرکت های خصوصی ایران است. ایران قبلا نیز اولین قطار حامل اموال ترانزیتی افغانستان به ترکیه را که از این مسیر عبور میکرد در ماه ثور سال جاری متوقف کرده بود. مقامات ایران در آن زمان سخنان ضد و نقیض در باره علت متوقف کردن این قطار که حامل سنگ معدنی تالک بود ارائه کرده بودند. اداره راه آهن ایران توضیح نداده است که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دقیقاً چی اقدامات غیر قانونی انجام داده و چرا به حریم ایران وارد شدند. اما در بیانیه این اداره گفته شده که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان بدون اجازه اقدام به تصرف غیر قانونی ایستگاه میوتک در خاک ایران کردند و با شکستن قفل ساختمان ایستگاه وارد آن شدند. اداره راه آهن ایران اعلام کرده که تردد هر گونه وسیله نقلیه در حریم خط آهن ایران باید با مجوز راه آهن ایران باشد. این اداره در ادامه گفته است با توجه به تخلف عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی از قوانین سیر و حرکت راه آهن ایران و قصد آنها برای سیر بدون مجوز در محدوده ریلی ایران، مسدود کردن خط یک اقدام پیشگیرانه و جهت دفع تجاوز صورت گرفته محسوب می شود. آگاهان امور اقتصادی میگویند از آنجایی که افغانستان تازه راه آهن را آغاز کرده است، باید قوانین مربوط به آن را مراعات کند و جانب ایران هم باید از حوصله‌مندی کار بگیرد. آذرخ شافیزی، یکی از آگاهان اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید هرچه زودتر به مرجع حل منازعات که اتاق تجارت هر دو کشور آن را دارند مراجعه شده و این مشکل حل گردد.
در شرایط فعلی که حکومت افغانستان کشورا به رسمیت نمیشناسم، ما فقط به مو حل منازعات اتاق تجارت افغانستان و ایران مراجعه کرده میتونیم. به اربیتریشن یا مو حل منازعات تجارتی یا اقتصادی که اعتبار بین‌المللی دارن، مانند دادگاه راسل یا مثلا آربیتریشن لندن یا نیویورک یا فرانکفورت، دو ما مراجعه کرده نمیتونیم. این کار مناسب نیست، باید سوی تفاهمات هرچی زودتر حل شود، برای از این که خط آهن برای افغانستان بسیار مهم است.
این خط ریلی یاد شده در ماه هوت سال گذشته از سوی مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افتتاح شد و هدف آن تسهیل حمل و نقل اموال تجارتی میان ایران و افغانستان، همچنین ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از مسیر ایران به کشورهای ساحلی خزر و ترکیه بوده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر در مورد تازه ترین های مربوط به درگیری در غزه هم به شما خواهیم گفت. وزارت خارجه فرانسه گفته که ادامه خشونت علیه زنان افغان و حذفشان از جامعه پیشرفت افغانستان را ناممکن می کند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده است که ممنوعیت آموزش و کار زنان افغان توجیه ناپذیر است. خجسته کبیری در گزارشش در این مورد نظر یکی از زنان را هم گنجانده که با آمدن طالبان به قدرت و گفتهش از جامعه حذف شده است.
وزارت خارجه فرانسه میگوید برای بهبود وضعیت مردم افغانستان از تمامی فشارها در برابر طالبان کار میگیرد. این وزارت روز جمعه 16 اگست با نشر اعلامیه گفته که تا زمانی که در افغانستان خشونت و تهدیدات در برابر زنان پایان نیابد، اوضاع این کشور به حالت عادی بر نخواهد گشت. در اعلامیه ابراز نگرانی شده که خشونت علیه زنان و حذف نقش آنان از بخش‌های مختلف اجتماع پیشرفت افغانستان را ناممکن می‌کند. در ادامه آمده که طالبان قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد را مراعات نکرده است و با عمل نکردن به تعهدات خود پیهم حقوق بشر را زیر پا کردند. وزارت خارجه فرانسه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده و گفته که ممنوعیت کار و آموزش زنان بر اساس تصمیم طالبان قابل توجیه و قبول نیست. پیش از این وزارت‌های خارجه کانادا و جرمنی در 15 اگست در واکنش به تکمیل شدن 30 حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه‌های جرمنی و کانادا آمده که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دستاوردهای 2 در بخش مردم سالاری، حقوق بشر و تحصیل از دست رفته است. زنان و دختران در خانه و جامعه خود زندانی شدند و امیدشان با آینده روشن کم است. شماری از زنان هم انتقاد می‌کنند که با آمدن طالبان بعد تمام معنا از جامعه حذف شدند. فاطمه اعتمادی، فعال حقوق زنان و مهاجر در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار از فدراسیون کشور حذف شدم، بعد به عنوان یک زن از جامعه حذف شدم. یعنی تمام حقوق مدنی و انسانی ما از من گرفته شد. اولیترین حقوق ما از دست دادم. من نه تنها در افغانستان این موارد را تجربه کردم، بلکه به دفاع از حقوق مدنی و انسانی من وقتی در جاده فریاد زدم یا در کنار دخترها و زنهای دیگر صدای من بلند کردم.
یک دانشجوی محروم از تحصیل پوهنتون ولایت بلخ که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز امید او برای رفتن دوباره به پوهنتون در حال از بین رفتن است.
این که مکاتب و پوهنتون ها بستند، همه در مورد نتیجه نادرستان میدانند، اما برای ختم آن هیچ اقدام عملی نمیشود. جامعه جهانی هم فقط در این مورد اعلامیه میدهد. تا کنون این گونه فشار بر طالبان نیاورده که آنان مجبور شوند و این حق را به ما بدهند.
قابل ذکر است که در داخل و بیرون از کشور از طالبان بارها به خاطر دادن حقوق زنان به خصوص آموزش و کار آنان از طالبان درخواست شده، اما طالبان با گذشت 3 به این خواستها جواب مثبت ندادند. مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تازگی در گفتگو با یک رسانه داخلی ادعا کرده که بر کار زنان ممنوعیت وضع شده. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به تازگی در گفتگو با یک رسانه داخلی ادعا کرده که بر کار زنان ممنوعیت وضع نشده و برای تعلیم دختران مدرسه های دینی را باز کردند. این مقام بلندپای حکومت طالبان ادعا کرده که اکنون 85 هزار زن در بخش های مختلف حکومت آنان مصروف کارند. او همچنان بر موقف حکومت طالبان مبنی بر این که مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها برای دختران و زنان تام رسانی بستند تاکید کرده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به تازه ترین های جنگ در غزه. گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود، شام جمعه گفت که شرطهای نو را برای پیشنهاد آتش بس در غزه رد کرده. میانجیگران تحت رهبری ایالات متحده این پیشنهادها را پس از مذاکرات دو روزه در قطر ارائه کردند. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
تلاش های دیپلماتیک برای ختم جنگ ده ماهه بین اسرائیل و گروه حماس در غزه تا حال به نتیجه نرسیده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از دور تازه مذاکرات در قطر گفت نسبت به هر وقت دیگر امروز به موافقه نزدیک می باشند. میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر کوشش کردند که جزئیات چوکات را نهایی کنند که در ماه می همین سال از سوی جو بایدن پیشنهاد شده بود. طرحی که به گفته آقای بایدن در اصل از سوی اسرائیل ترتیب شده. در همین حال قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل برود و برای قبول شدن طرح نو پیشنهادی سعی کند. میانجیگران در یک اعلامیه مشترک گفتند که یک طرح را به دو طرف پیشنهاد کردند که خالیگاه‌های موجود در آن رفع شده و آنها در روزهای آینده به کار خود دوام می‌دهند که طبق آن در برابر مقررات بشری و آزادی گروگان‌ها از جنگ حماس، آزادی زندانیان فلسطینی هم مشخص می‌شود. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است در هفته آینده برای رسیدن به یک موافقتنامه مذاکرات در قاهره پایتخت مصر آغاز شود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در مذاکراتی که در روزهای گذشته در پایتخت قطر پیش برده شد اشتراک نداشت. حماس با نکات مخالفت کرده که از سوی اسرائیل در پلان تازه همچون شرطهای نو مطرح شدند. خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع آگاه نوشته که حماس با شرایط مخالفت کرده که طبق آن قرار است سربازان اسرائیلی در سرحدات مصر با غزه باقی خواهد ماند. گفته می شود که گروه حماس در برابر رهایی گروگان های اسرائیلی با شرایطی که برای آزادی اسیران فلسطینی هم گذاشته شده مخالفت می کند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از میانجیگران خواسته تا گروه حماس را به پذیرفتن شرایط تشویق کنند که از سوی رئیس جمهور آمریکا جو بایدن پیشنهاد شده است. تهدیدهای حملات از سوی گروه‌های نیابتی ایران بر اسرائیل اهمیت تلاش‌ها برای رسیدن به موافقت در مورد غزه را بیشتر ساخته است. میانجیگران تلاش می‌کنند که در مورد یک موافقه به نتیجه برسند که مانع گسترش جنگ غزه در منطقه شود و راه برای آزادی گروگان‌ها از جنگ حماس و رهایی زندانیان فلسطینی از جنگ اسرائیل باز شود. در حدود 100 نفر هنوز هم در دست گروه حماس گروگان می‌باشند که کوشش‌ها برای رهایی آنها نتیجه نداده است. گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال قبل به طور ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد که در آن در حدود 1200 نفر کشته شده و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در جریان یک آتش بس در ماه نوامبر که یک هفته دوام کرد، بعضی از گروگان‌های اسرائیلی در بدل رهایی ده‌ها زندانی فلسطینی آزاد شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما حالا شماری از خانواده‌ها در افغانستان می‌گویند که به دلیل دوری عزیزانشان دچار افسردگی شدند. آنها می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان اعضای خانواده هایشان مجبور شدن افغانستان را ترک کنند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
در روزهای اخیر 2023 خود به آلمان رساندن و ایرم از طریق قچاقی رفتن و زمانی که از طریق قچاقی رفتن
دینا یک باشنده کابل است که میگوید از زمانی که برادرش افغانستان را ترک کرده و پدر و مادرش به افسردگی دچار شدند. دینا که بیوست و فرزندان یتیم دارد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش که کارمند اداره سالنوالی بود و سرپرستی او فرزندانش را به عهده داشت، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بعد از آن که به ادعای او طالبان برخی از همکاران برادرش را مورد آزار و اذیت قرار دادند، مجبور به ترک افغانستان شد.
برادرم به علت که اول که دفترشان آمدن گرفتن، هم رئیس ها هم بودن، کارمند های این دفتر کلشان تیت پاشان شد، هر طرف رفتن. اونا بیچاره از ترس جانشان که باش تهدید نشن ترسیدن، بعض کارمند ها را زیاد آزار و اذیت کردن، از او خاطر بیچاره را قاچاق فرار کرد. چطور امیال کلای ما افسرده شدیم.
طاهر باشنده دیگر شهر کابل است که از ماجرای مهاجرت برادرش قصه می کند که هنوز کودک زیر سن بوده و راه مهاجرت را در پیش گرفته. او می گوید همه به خصوص پدر و مادرش نگران حال برادرش هستند.
و اونجا اصلا دیگه خود طفلم هستن، دیگه روح روان آرام ندارن و می که روح روان از آرام نباشن، معلوم دار که کلی اعضای خانواده ما را هم نارام می سازن. از اینکه او شاد باشه ما هر شب خود ما زنگ می زنیم برشان روحیه میدیم، دیگه بعضی دیگه روحیه میدیم، دیگه زیادتر وقت به پدر مادرم خبر ندارندشون.
از سوی هم شماره از افغانان مهاجر در خارج از افغانستان میگویند مشکلات دوری از خانواده ها آنان را به بیماری های روانی روبرو ساخته. زحل مهاجر افغان در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر شب همسرم دوا میگیره، اگر نگیرن حالت روحی و روانیشان خراب میشه. و از طرف دیگه مادر همسرم، مادر خودم که در افغانستان ماندن، هم اولادا بر طرف تیتو پراگنده شدن که برداشت زیو نبودی فرزندان در کنارشان خیلی اذیتشان میکنه.
شماره از متخصصین صحی نیز به این باورند که تشویش سبب به میان آمدن بیماری های مختلف نزد اشخاص شده می تواند و گفته آنان مراجعه افرادی که به خاطر دوری از اعضای خانواده هایشان به بیماری های فشار بلند و شکر مبتلا شدند افزایش یافته است. دکتر حسیب متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چیش مهاجر می باشه، در این فکر می باشه شب و روز استرس می کنه که مثلا شب چی خورد، روز چی خورد و صبح چه قسم سپری کرد، شب چه قسم سپری کرد، در کجا هست، پیسه داره نداره، پناه هندست چون یک کشور دور است از پیشش. به او خاطر طبعا اینا کلش باعث ازی میشه که حالت روحی کس، حالت یا روحی شخص خراب شوه و باعث ازی شوه که فشارش بلندتر شوه. یگانه علتی که زودتر فشار شکر بلند میشه و استرس و تشویش میباشه.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان موج مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به کشورهای مختلف یک بار دیگر شدت گرفت و تا هنوز این روند ادامه دارد. افرادی که در این مدت مجبور به ترک کشور شدند بارها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که مهاجرتشان ناخواسته و به گفته آنان به دلیل تهدیدات امنیتی بوده است، ادعایی که طالبان همواره رد کردند و ادعا دارند که امنیت در افغانستان تامین است. حکومت طالبان همچنان برای مسئول ماندن افرادی که در حکومت پیشین کار می‌کردند یا با مؤسسات و ادارات های خارجی و آمریکایی همکار بودند عفو عمومی اعلان کرد، اما بر بنیاد گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری حکومت طالبان به فرمان عفو عمومی رهبرش پایبند نبود و افراد زیادی از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین گرفته تا معترضین، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران، فعالان حق آموزش و فعالان حقوق بشری را زندانی، بازداشت، شکنجه و لاتکوب کرده است، ادعایی که طالبان تاکنون نپذیرفتند. شدت فقر و بحران اقتصادی نیز دیگر علت مهاجرت ناخواسته افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خوانده می شود.
پس از آن که در خیبر پختونخوای پاکستان سه مورد مثبت بیماری آبله میمون به ثبت رسید و از جان باختن یک فرد هم در نتیجه ابتلا به این بیماری خبر رسید، برخی از افغانها از احتمال گسترش این بیماری از پاکستان به افغانستان نگرانند. تاکنون هیچ مورد مثبت بیماری آبله میمون در افغانستان ثبت نشده. همکارم گزارش می‌دهد.
پس از ثبت موارد مثبت ویروس آبلی میمون یا امپاکس در افریقای شمالی، سویدن و پاکستان کشور همسایه افغانستان اکنون برخی از خانواده‌های افغان نگران گسترش احتمالی این ویروس هستند. عرفان الله همت باشنده ولایت خوست میگوید ماماهایش در امارات متحده عربی کار میکنند و به گونه‌ای دوامدار به افغانستان رفت و آمد میکنند و احتمال دارد باعث انتقال این ویروس شوند. او به رادیو آزادی گفت
من دی کورنۍ ماماگان می دی دی مور طرف نمیچ
ماماها و دیگر خویشاوندان مادرم به شارجه رفت آمد دارند. اگر این ویروس به آنها سرایت کند، آنها به افغانستان بیایند، این ویروس حتما به خواهران، برادران و خویشاوندان ما حتما سرایت میکند و به دیگران انتقال می‌یابند. هر بیماری خیلی سریع در افغانستان پیشرفت می‌کند، به خاطر که مانند کشورهای دیگر جهان سیستم پیشرفته صحی و امکانات نداریم.
سهولتونه نلرو چی نور نلی لري او دی مرزونو مخنیوای کوي.
اسلام الدین سرگند باشنده کابل نیز نگرانی همسان دارد و میگوید
چون که هموطنای عزیز ما در کشورهای عربی هم زندگی میکنه، در پاکستان هم زندگی میکنن، اونا وجود و باش دارن، کاروبارا دارن، اونا دائما طرف کشور خود رفت آمد دارن. بنان ما بالای وزارت صحت ما صدا میکنیم که تا کوشش کنن که تدابیر لازم را در دسترس خود قرار بدن.
در این حال آن افغانهایی که در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان زندگی میکنن همچنان از این بابت نگرانند. ذوالقرنین مهاجر افغان در منطقه چمن پاکستان به رادیو آزادی گفت
اگر آنها می خواهند که از گسترش بیشتر این ویروس ها جلوگیری کنند، باید به وقت آن را انجام دهند. اگر انسان های بیشتر به این ویروس مبتلا شوند و بعدا مورد تداوی قرار بگیرند، به نظر من بیفایده است.
این در حالی است که روند بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که به تازگی وزارت صحت پاکستان 3 مورد مثبت ویروس آبلی میمون یا امپاکس و از این میان از جان باختن یک تن در نتیجه این ویروس خبر داده، گفته که تمامی افراد که به این ویروس مبتلا بودند از کشورهای مختلف عربی بازگشتند. ارشاد روغانی مسئول صحی در خیبر پختونخوا روز جمعه به رسانه ها گفته که فرد جان باخته در نتیجه این ویروس 34 ساله بوده. این در حال است که مقام های صحی سویدن نیز روز پنجشنبه از ثبت نخستین مورد مثبت آبلی میمون در این کشور خبر داده، گفتند که این بیمار هنگام سفر به افریقا با آن مبتلا شده است. آبلی میمون یک بیماری عفونی و ساری است و نشانه های اولیه آن شامل تب، سردردی، کمردرد، درد عضلات و بیحالی عمومی است و با آغاز تب، التهاب های پوستی و پیدا شدن آبله ها در صورت و سپس در سایر قسمت های بدن معمولاً کف دست ها و کف پا گسترش می‌یابد و با خارش شدید به همراه است. سازمان جهانی صحت یا WHO از مردم و آگاهان صحی کشورها به ویژه کشورهای آسیب پذیر خواسته که برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس واکسین های از قبل تعیین شده را تطبیق کنند. در این حال هدایت الله حبیبی متخصص امراض انتانی و استاد دپارتمنت امراض داخلی پوهنتون طبی کابل در صحبت با رادیو آزادی ضمن تاکید بر تطبیق واکسین بیماری آبلی میمون گفت این ویروس از 4 الی 21 روز قابل تشخیص نیست و برخی موارد سبب مرگ می شود.
مبتلا به شکر هستند، مریضایی که مبتلا به HIV یا ایدز باشند، آیا از دواهایی که استفاده می کنند که اونا معافیت بدن انسان پایین میره؟ در این افراد و اشخاص مرگ و میر از این مرض بیشتر بوده می دانند. انتقال از این معمولا توسط قطرات تنفسی از یک انسان به انسان دیگر صورت می گیره. پس در این حالت در ساعاتی که وقتش بیشتر باشه باید از ماسک استفاده شود. علاوه از اون تماس مستقیم انسان ملوث با انسان تنهای دیگر توسط جل، توسط رابطه جنسی، از حیوانات هم تماس مستقیم یک انسان با حیوانات باشه انتقال صورت میگیره.
این ویروس برای نخستین بار در سال 2022 در کشورهای افریقایی شناسایی شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در مورد نگرانی ها و تدابیر در برابر احتمال گسترش ویروس آبلی میمون به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما تا اکنون هیچ مورد مثبت از ویروس آبلی میمون در افغانستان گزارش نشده است.
پیام ها و نظریات شما
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از GDP که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگه مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن، مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغزها و کدرهای جوان است.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری‌های عدیده دست و پنجه نرم میکنند. ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبهم و تاریک به سر میبریم.
من شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین طلوع نیوز. مدعی 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان من که یک خبرنگار بودم هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد. حداقل 3 بار من بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 2:30 شب به وقت افغانستان شد. حالا هم بیایید فشرده خبرهای مهم را بشنویم. مقامات اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران لتوکوب کارمندان و تصرف ایستگاه میوتک در خاک ایران خواندند خبر دادند. حکومت طالبان با مقامات ازبکستان در کابل 5 توافق نامه را امروز امضا کرد. حکومت طالبان به مناسبت 105 سال روز استرداد استقلال افغانستان فردا را رخصتی عمومی اعلام کرده است. مقامات صحی فلسطین گفتند که در منطقه دیر البلح شهر غزه اولین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان ثبت شده و تیم کرکت مس عینک در 4مین مسابقه خود در دور 9 سلسله مسابقات اشپگیز نیز برنده شد و همچنان در صدر جدول است. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بردوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرقی نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل، یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد، گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت، او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها را از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم به نام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بده دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دادنم. یکی بعد از چی را دیدم بچه این به خدا معلوم است. پسر خوشوشانن و بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن. نه کالایی یافتم که بپوشم، نه خوراکی یافتم که بخورم. زود بچه و دو دختر من رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی ها متاجی ها یار کلان کردم. روزها یکش نتیر کردیم.
گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی‌سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستم ده خورد مرا بنام بچه همین دیگر من وقتی که دستم ده 12 رسیدم راضی نبودم دارن دیگر کسی ده خانه خسران که رفتم دوی جا زن ایور خوشوی دم ایور ننیو سرم فشار می آوردن می زدن می کنن تکلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضاً از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دهبوری شهر کابل بشنوید.
واسه مامای مستم ترمی خوردی گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم ما دختر خو با بچی تو میتیم منال دختر میک مینه میده نمیگیرم بچه میک اگر تو میک من شوار میکنم نه بچه زنده میمون نتاره.
به همین ترتیب محمد منیب فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان می گوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام می فرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت می بوده باشد.
بنابر اظهارات این آگاهی دینی کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می گیرند آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می شود. مرسل راحل یک تن از وکلای مدافع در این مورد می گوید مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند. اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستن از یخت، بازم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از اینا واقع شود که باز عین عواقبه دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها را دخیل میکنن. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینا باشن مثلا، یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنن، باید با هر چی که از گذشته بوده او را با شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش بود چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگرا افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این یک شرایطی چگونه متحمل میشه و این در ناترین وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
به خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز ما را به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کراچی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرم نت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دوگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر به شوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند.
سریا نیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا دستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شلوغ شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد. بسیار برام مشکل بود. نوم بعد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی برام سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم، که میگه بس نخور دارسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشه دارسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من سن خور دارسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربان در ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت: پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود: با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می داند.
با آمدن طالبا ما تمام کاروبار خود از دست دادم. چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه. برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب است سنش کمی کلان است، خیره گپه نیست. دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه تو همی تویانه هم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قصدار است، مریض هستم، زنم و مریض است، خرچ خوراکی نمی شد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند: چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله درآورد؟ زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح می بود، کاروبار ما می بود، من هرگز این کار را نمی کردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من هیچ از او پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان و هوس داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم که این کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من همین کار را کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت.
شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه با نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناز. انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم عروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم در حق اونم و عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس عقیده داره که خودش درباره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن. تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی صاحب نواز شدن.
برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده بخصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازانم، بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیس یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستند. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنم تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برم. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانوادگی و خشوندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخصی میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، ای حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه، به هر حالتی که باشه باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش هم از او هیچ حمایت نمی کنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازد؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم به زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهمه از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود درخواست کنه، از مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه حالا یاری برسونه.
بله بسیار زیاد تشکر خانم محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن از توضیحات همه جانبه تون. سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قدرم نداند سیم و ماه
بجز از محبت ندارم گناه
جانت سیم و همان.